رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
رهاوند،
شنوندگان گرامی سلام، خیابان انقلاب هستم، خیابان قدیمی و پر خاطره درست مقابله نرده های دانشگاه تهران. من توی یکی از روزهای دیماه دارم میرم به شرکت دانش بنیانی برسم که ابتکار جالبی به خرج دادن در زمینه تولید سوخت از بازیافت های پلاستیکی. بریم تا بیشتر آشنا بشیم. من پلاک 1202 رو پیدا کردم، اینجوری که به من نشانی دادن جناب آقای دکتر پاکپور و همکارانشون در طبقه چهارم هست. آسانسور رو کلیدش رو زدم.
بله، طبقه چهار. مجموعه جناب دکتر پاکپور اینا طبقه چهارم واحد شمالی. سطح اینجا هم ذره چهار شمالی باید همین باشه دیگه. جناب دکتر پاکپور خود شما هستین؟ ارادت دارم، دانشور. روزتون بخیر باشه. عذر تاخیر. سلام علیکم. ارادت دارم. روزتون بخیر باشه. عذر تاخیر. سلام علیکم. متشکرم. شنوندگان گرامی، کاش تصویری داشتیم و چهره جناب دکتر پاکپور و همکارشون رو که باهاشون آشنا میشیم رو میدیدید، ولی خب من براتون توصیف میکنم. رنگ تجربه کاملا به موهاشون نشسته و میخوایم از کلامشون بهره ببریم در زمینه اتفاقات علمی، اقدامات علمی که انجام دادن. آقای دکتر، شما و شنوندگان گرامی مستند علمی برنامه رهاورد.
سلام عرض باشه. سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزمون. متشکرم از وقتی که شما دوستان و دوستان صدا و سیما زحمت کشیدن. خدمتتون هستم. ابتدا معرفی کنم جناب شما محمدی مدیر عامل شرکت که خدمتشون هستیم، زحمت کشیدن تشریف آوردنشون. بنده هم که پاکپور هستم، فرمودید که بخش معاونت توسعه بازار شرکت دانش بنیان رو خدمت دوستان هستیم و حالا اگر سوالی هست بفرمایید که من در مورد
استاد پاکپور به جهت اینکه با مدارج علمی شما، سابقه تحصیلیتون و تواناییاتون آشنا بشیم، یک معرفی کامل از شخصیت حقیقی خودتون ارائه میدین با اسم کوچک، با اسم خانوادگی؟
من عباس پاکپور حاجی آقا هستم. حاجی آقا هم یک منطقه است در منطقه زرخیز بستان آباد نزدیک تبریز و اصالتا آذری هستیم. مدارکمون رو هم که خب من لیسانسم کشاورزی است، بعد فوق لیسانسم بازرگانی است، ام بی ای از دانشگاه تهران، دکترام هم بازرگانی است از دانشگاه تهران که مدارج آخرش رو داریم طی می‌کنیم و اصالتا جهادی ام. حدود 30 و چند سال هست که تو وزارت جهاد مشغولم در بخش‌های بازرگانی و ابتدا البته در مجموعه‌های آموزشی و توسعه منابع انسانی و اینها، بیشتر بالاخره در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و حوزه‌های این شکلی اموراتمون گذشته. بعد هم که خب در مجموعه پروژه پتروفرم پلیمر از بعد که بیشتر حالا بعد محیط زیستیش قابل توجه هست در دنیا، ولی خب طبعا تو بحث تامین انرژی و مباحثی که در اقتصاد انرژی میتونه داشته باشه هم ارزشمند هست که حالا من توضیحاتش رو میدم. این در حد شاید یکی دو دقیقه بیوگرافی ما که خدمتتون عرض کردیم.
خیلی عالی بود. شنونده گرامی، در حینی که جناب دکتر پاکپور داشتن توضیح میدادن راجبه سوابق تحصیلی خودشون، یکی از نماهایی که تو اتاقشون مشخص ساختمانهای دانشکده های مختلف دانشگاه تهرانه، ساختمانهایی که قدمتی بالغ بر 60 سال رو داره صدا میزنه و آرزوی بسیاری از کسانی که جویای علم هستن ورود به این ساختمانها بوده. چه مسیر سعادتمندی داشتن آقای پاکپور که در جایی کار میکنن که
دانشکده های محل تحصیلشون هنوز مقابل دیدگانشون هست، یعنی خاطره ها رو اینجا بسیار دارن تجدید میکنن.
یه توضیح در پرانتز که دانشگاه تهران هم بالای 90 سال دارن، 90 سالگیش رو دارن،
گفتم بالغ بر 60 سال،
بله 90 ساله شده. و این هم نکته اصلی هم قابل توجهه که ما هم افتخار داریم بالاخره نمای دفتر دائم دانشگاه رو میبینیم و یادمون میفته که دانشگاهی هم هست و ما هم منتدار اساتیدی هستیم که بالاخره تو این دوران تحصیل لطف داشتن و اطلاعاتی رو به ما هم انتقال دادن. انشالله ما هم دانشجوی خوبی بوده باشیم و بتونیم این رو تو عرصه اجتماع انتقال بدیم.
انشالله. تنها نماد نیست دانشگاه تهران، شنوندگان گرامی. دانشگاه تهران یک معیاره، دانشگاه تهران یک وزنه عظیمیه که خردورزان رو در خودش پرورش داده. امیدواریم که همواره پایدار باشه و بهتر از پیش بتونه به پرورش علم اقدام بکنه. و فرمودین جناب استاد
شاه محمدی شاه. بله، ایشون هم مدیر عامل شرکت بحثن که خدمتشون.
متشکرم جناب شاه محمدی، خیلی خوشحالیم از دیدار شما. همینطور که زحمت دادیم به جناب دکتر پاکپور، از شما هم خواهش مندیم که در زمینه معرفی خودتون کامل برای شنوندگان گرامی هر چیزی که ضروری میدونید بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مخاطبان عزیز برنامه شما و از شما هم تشکر میکنم که تو این شرایط این فرصت رو فراهم فرمودی و زحمت کشین و من در خدمتتون هستم. منم محمد رضا شاه محمدی هستم، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی خوندم و همانند همکار عزیز اونای دکتر پاکپور سالها عضو جهاز سازندگی بودیم و بعدش هم بودی 15-20 سالی هم از اومدیم بیرون فعالیت اقتصادی تو قالب فعالیت شرکت دانشبانی همون انجام میدیم.
خیلی عمالی. خب اجازه بدید حالا با نوع فعالیت و مجموعهی که در اون انجام وظیفه میکنن آشنا بشیم. جناب پاکپور شما میخواین این قسمت رو توضیح بدیم یا جناب شاه محمدی؟ آقای شاه محمدی پس از شما شروع کنیم. من اینجور که داشتم میومدم از خیابون شلوغ انقلاب و دود و ترافیک و صدای موتورسیکلت ها به شنونده ها گفتم که داریم جایی میریم که با فعالیت علمی و دانش بنیانشون تونستن از بازیافت های پلاستیکی سوخت تولید کنن، سوختی در حد پایه بنزین. غلط گفتم این توضیح یا درست؟
نه تقریبا درست بوده، غلط نبوده. کاری که انجام میدیم تبدیل ضایعات و زباله های پلیمری پلاستیکی به بنزین و گازوئیله، نه بر پایه بنزین. خود بنزینی که ما توی پایلوتمون تولید کردیم تو ماشینامون ریختیم، هم ماشین داخلی بود هم ماشین خارجی و هم گازوئیلی که بدون سولفور تولید شد، چون پلیمرها فاقد سولفور هستن، فاقد گوگرد هستن، طبیعتاً گازوئیل که از اونها استفاده میشه فاقد گوگرد و این دیگه اسمش نمیشه گذاشت یورو 5 یورو 5 بقول حالا دوستان امروزی، چون به هر حال گازوئیل هم که تو ایران تولید میشه الان داره مصرف میشه حداقلش 5000 پی پی ام سولفور رو درش داره و این گازوئیلی که از زباله های پلیمری تولید میشه فاقد سولفوره و بنزینمون هم همینطور. یه بنزینی که از پالایشگاه البته ام خارج میشه قبل از اینکه مواد افزودنی بهش اضافه کنن اکتان بوستر، معمولا اکتانش حدود 80. این بنزینی که ما تازه فرایند رو تو پایلوت کامل نداشتیم و یه فرایند تکمیلی رو انجام نداده بودیم و من اسمشو بذارم بنزین خام که از برج تختیل خارج شد قبل از اون فرایند تکمیلی ما داریم آنالیز کردن پژوهشگاه سنت نف، اکتانش 87.5 بود و به راحتی میشه تا اکتان 105 این افزایش داد، حتی قابل استفاده تو به عنوان سوخت هواپیما هم باشه، سوخت جت هم قرار بگیره.
زنده باد. جناب شاه محمدی برای شنوندگان توضیح میدین که اصلا این فعالیت از کجا جرقه ذهنیش ایجاد شد، چطور شد که به این سمت اومدین و به این فکر افتادین؟
والا ما یه استادی داریم آقای دکتر روزبهانی که ایشون از ابتدا دانشجوی دانشگاه سنت نفت بودن دهه 50، بعدش که مراحل تحصیلشون رو طی کردن شدن عضو هیئت علمی و بعد شدن استاد تمام دانشگاه سنت نفت، مقطعی هم معاون پژوهشی دانشگاه سنت نفت آبادان بودن. ایشون خب در این حال رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه نفت آبادان هم بودن. تو حین بحث‌های تحقیقاتی علاقه‌مند هستم، بیشتر از اینکه به کار اجرایی علاقه‌مند باشم به کار تحقیقاتی و پژوهشی علاقه‌مندم. به هر حال تو این فعالیت‌های تحقیقاتی که تو حوزه کاریشون داشتن یه دفعه این ایده به ذهنشون رسید، حالا بر اساس یکی از فعالیت‌های آزمایشگاهی که انجام می‌دادن که یه پلاستیکای نایلون نایلکسای اونجا بود، اینا رو یه دفعه به ذهنشون میرسه این نایلون نایلکسا رو میریزن تو اون کوره دستی رومیزی و خروجی رو میگیرن، میبینن که کاتای بنزین و گازوئیل درش هست و اون جرقه میشه برای اینکه این یه فعالیت تحقیقاتی پژوهشی تکمیلی و کاملتری انجام بشه و تقریبا 83 دیگه مراحل نهایی و تکمیلیش رو طی کرد که بنزین جدا، گازوئیل جدا و نفتا هم جدا. یعنی ما از این ضایعات و زباله پلیمری هم امکان تولید بنزین داریم، هم گازوئیل و هم نفتا.
هر نوع ضایعه پلیمری میتونه پایه ای کار
به جز لاستیک، حتی نه اینکه لاستیک امکانش نیست، لاستیک به خاطر اینکه سولفور داره توش، گوگرد داره و کربن بلک داره، اینا ضریب تبدیلش به سوخت کمه بیشتر. و مواد پت هم این بطری نوشابه و اینا هم، اینا 70% تبدیل به گاز میشه، 30% به بنزین و گازوئیل تبدیل میشه. ولی ما استفاده از پت رو مشکلی نداریم، ولی سعی میکنیم که از لاستیک خود رو استفاده نکنیم.
شنوندگان گرامی، اصطلاح پت در قالب این فعالیت های علمی تمامی ظروفی که شما میتونید آب مدنی، نوشابه های خانواده و اینجور چیزهایی که مایعات در خودش قرار میگیره و فوق العاده هم داره تولید میشه، فوق العاده هم داره محیط زیست آلوده میکنه، معمولا اینها رو با هم
آره بهش میگن پلی اتیلن تتافتالات دیگه، حالا اصطلاح چیزش
بره. البته درب اونها از
دربش مشکل، آره اونم ظروف پت هم مشکل نداره، ضریب تبدیلش کم کمتره.
بله.
خالص استفاده ایمون با، چون یکی از محاسن این کار اینه که نیازی نیست مثل فرایند گرانول سازی پلیترن جنساش جدا باشه، پپه جدا باشه، اینا جدا باشه، ما همه اینا رو خانواده پلیمر رو در همون میکس خواسته وارد فرایند میکنیم و محصول نهایی رو به دست میاریم.
چقدر پرعجاز، چقدر جالب، چقدر ارزشمند. جناب استاد شاه محمدی، الان روند عملیاتی کار چطوره؟ مثلا از همین بازیافتی هایی که ما میبینیم با چرخ دستی میان از کوچه محله جمع میکنن، پایه کار شروع میشه یا نه؟
نه خوشبختانه ما کاری با این مسائل نداریم. ببینید زباله، خب هر منطقه شهرداری یه بازیافت، یه سایت بازیافت زباله داره که یه پیمانکار خودش داره، یه بخش هم که این زباله جمع کنن هستن که زحمت میکشن، قش عزیز زحمت کشمون که حالا زباله های دست اول رو توی مخازن شهرداری که در سطح شهر هست جمع میکنن. این زباله هایی که میره تو سایت مناطق شهرداری، اون پیمانکارا زباله های خوبش خشکش رو بر میدارن، ترش رو خیلی به درشون نمیخواد. بعد هر اون چه که پس از جداسازی و بازیافت زباله های منطقه شهریشون میمونه، منطقه شهرداریشون میمونه، اینا رو جمع میکن روزانه حدود 9000 تن طبق آمار سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در تهران منتقل میشه به مجتمع آرادکوه انتهای شورآباد.
9000 تن فقط پایه پلیمری؟
نه نه، کل زباله های خشک و تر روزانه اونجا به اونجا میرسه، 22 تا منطقه شهری، و اونجا باز خشکاش جدا میشه، تراش جدا میشه. حالا تراشه که اونا یه فرآیندی دارن میبرن کامپوست تولید میکنن و بحث شد، از خشکارم به 2-3 تا پیمانکار میدن که اینا خشکار با زباله های خشکی که توش هست، چوب، فلز، حالا سنگ، هرچی که به دردشون میخوره و از دست پیمانکار شهرداری منطقه در رفته، اونا رو جدا میکنن، تای خط سالن پردازش هر کنن و از این پیمانکارا دوباره یه سری زباله میمونه که قابلیت استفاده و جمع کردن و بازیافت نداره. به اونه اصطلاحاً در صنعت بازیافت میگن زباله ریجکتی. ما اون زباله های پلیمری پلاستیکی ریجکتی رو استفاده میکنیم، یعنی زباله که نه با این زباله گردا زباله جمع کنه سطح شهر کار داریم، نه با پیمانکارهای بازیافت در سطح مناطق شهرداری کار داریم، نه با پیمانکارهای موجود در بازیافت آرادکو کار داریم. اون زباله که به دردش کسی نمیخوره، ارزش اقتصادی نره و یا باید دفع بشه یا باید سوزونده بشه، حالا یا در طبیعت رها میشه، بی ارزش ترین و بی اقتصاد ترین زباله پلیمر پلاستیکی رو ما امکانش رو به لطف خدا پیدا کردیم که تبدیل بشه به بنزین.
شگفت انگیزه. شنوندگان گرامی، در کشورهای پیشتاز لقبی دادن به زباله به عنوان طلای سیاه، و اگه ما این رو باور داشته باشیم، میدونیم که چقدر میشه
به این مرحله به عنوان یک نگاه ارزش آفرین خیره شد، نه به عنوان اینکه فقط برای ما تبدیل به سرمایه بشه، به عنوان نجات محیط زیست، به عنوان تمیزی و پاکی محل زندگیمون. ببینید این بخش ریجکتی که آقای شاه محمدی اشاره کردن، ریجکت یعنی پس زدن و کنار زدن، این تازه چیزهاییه که اگر بازیافت نشه میتونه کنار زده بشه و سبب داغون کردن محیط زیست بشه، به لحاظ اینکه تعداد پلاستیک هایی که تو محیطمون میبینیم خیلی فراوون شده مقدارش، و میگن که یک عمر کوتاه برای تجزیه پلاستیک در خاک 300 تا 400 ساله، تازه حالا با تجزیه شدنش باز بر نمیگرده به مواد اولیه خودش. بنابراین اینجا ما با یک فرایندی روبرو هستیم که بسیار میتونه مهم باشه برای سرتاسر مملکتمون، نه فقط برای ما بلکه بیرون از مرزهای ما هم برای جهان مطلب مهمی باشه. با توجه به اینکه این قضیه بسیار در ذهن من داره سوال برانگیز میشه که وقتی ما میتونیم از بازیافت‌های پلاستیکی خودمون یا پایه پلیمر سوختی در حد بنزین حتی تولید کنیم و این همه بودجه داره صرف میشه برای بنزین، چه در جهت تولیدش در پتروشیمی، چه در جهت وارداتش، از این برم زباله ها این همه آلوده میکنن محیط رو، ما چرا پس انقدر این قضیه رو مورد غفلت قرار دادیم؟ چرا به صورت جهادی روی این قضیه اقدام نمی کنیم؟ اجازه بدید با چنین سوالی میکروفون رو در بخش انتهایی این مستند گزارشی ببرم خدمت جناب استاد پاکپور، ببینیم در این زمینه چه حرفایی رو میگن.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که خب ببینید این پروژه از دو زاویه بسیار بسیار مهمه، اهمیتش هم اهمیت صرفا ملی نیست، یکی اهمیت جهانی است. یعنی نکته مهمش اینه که دنیا تو این موضوع استاپ شده و هنوز راه حلی پیدا نکرده. الان در دنیا یک چیزی حدود 9 میلیارد تن زباله پلاستیکی دپو شده، یعنی سالها. خب میدونیم قدمت تولید پلاستیک بوده 70-80 ساله و قبل از این که خب پلاستیک نبوده، الان هم با یک ضریب بالای 30% داره رشد پیدا میکنه تو دنیا، چون شما تمام برشک بسته‌بندی ها و خیلی از کالاهایی که تولید میکنید، یعنی شما جایی رو نمیبینید که یک اثری از پلاستیک توش نباشه. حتی تو محیط خونه وقتی نشستید یه دور اطراف خودتون رو بشه حتی یک متر نگاه کنید، حتما آثاری از پلاستیک میبینید، حتی از فرش زیر پای خودتون. یعنی پلاستیک انقدر توسعه پیدا کرده مصرفش. خب این یک نکته است که این رشد فزاینده. اون نکته که استالی هم فرمودید، پایه حذف پلاستیک در محیط زیست حداقل 300-400 ساله تا 1000 سال، و شما بعد از 1000 سال هم عملا پلاستیک حذف نمی شود. مشکلش اینه که به مایکروپلاستیک ها تبدیل میشه که الان این مایکروپلاستیک ها داره بشریت رو نابود میکنه. یعنی آخرین گزارشی که اعلام شده توی سطح جهانی اینه که همین الان شما تو نقطه کانونی قطب جنوب وقتی که میرن از یخ ها نمونه برداری میکنن ذرات مایکروپلاستیک توش میبینن. آماری که من دیدم الان اعلام کردن که از 3 تا ماهی که در اقیانوس ها هست یکیش حتما حامل مایکروپلاستیکه. 0.3% مغز انسان ها الان حامل مایکروپلاستیکه. یعنی اینقدر این عنصر متاسفانه داره به شکل فزاینده تخریب میکنه بشریت رو، محیط زیست رو. این نکته مهمش اینه که الان کشورهای توسعه یافته هم رو هیچ راه حلی ندارن. آخرین گزارشی که الان اعلام شده اینه کشورهای ثروتمند از جمله حتی امریکا، ژاپن، انگلیس، اینا که عرض میکنم تو گزارش به عنوان اومده، خود اینها دارن زباله‌های پلاستیک خودشون رو به کشورهای جنوب شرق آسیا میفرستن و اونجا دپو میکنن و اونجا از خودشون دور میکنن عملا، در حالی که خب ما الان راه حلش رو به الحمدلله تونستیم اینجا داشته باشیم و برای این راه حل ساختیم، پروژه رو ساختیم، نظارت شده، آنالیز گرفتیم و این کار به طور قطع 100% راه حلی پیدا شده. و خب حالا همونطور که فهمید چون انتهای گزارش هست، من الباقیش رو و توضیحاتش رو که چرایی این که ما کجای کاریم و کشور ما تو چه وضعیته رو انشالله بیشتر از این برای دوستان توضیح خواهم داد.
انشالله. متشکرم. خدا رو سپاس که بنده گزارشگر سرباز پیاده رسانه تونستم با اساتیدی همراه بشم که اینقدر اقدام شگفت‌انگیزی رو دارن توضیح میدن و اگر جدی گرفته بشه ما میتونیم ضایعات پلاستیکی رو تبدیل به سوخت بکنیم و سود آفرینی های مادیش بماند، فایده‌ای که به محیط زیست و زندگی سالم و هوای پاک و زمین پاک میرسونیم اونها هم صحبت‌های بسیار مطرحیه. اجازه بدید این بخش مستند رو همینجا به خاتمه برسونیم. در بخش بعدی مستند پیرامون این اقدام ارزنده تبدیل مواد پلیمری زایاتی به سوختی که میتونه به دردمون بخوره صحبت‌های مفصلی رو تقدیمتون میکنیم. شنونده گرامی، خداحافظ.
دورلوای دانش و فناوری ایران در رهاوت.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
حاصل خون جگرم، جان پدر جان پدر جان پدر کجا
فریزرهای دو قلو، مسیری تازه در صنعت لوازم خانگی، آب سردکن متصل به آب شهری، دسترسی آسانتر به مواد غذایی، زیبا و بروز. یخچال فریزر دو قلوی دوریندور اکسپلور.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
پشن فروت، موز انده، خورمالو گرمک، سیب، کیوی، توت فرنگی، موز،
اسپوتی سنیج، پوره میوه و دیگر هیچ.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
چه خوب شد پیشمونی مامان جون.
گرده چیه خریدی؟ اما
این یه رازه.
بچه بودوی
این یه رازه، یه رازه تازه،
گرد و سفید، پنیر تازه، دوست شده با کارت
نمک
اندازه.
این یه رازه،